بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام للمؤمنه ثلاث و ساعات. روایات متعددی از اهل بیت در ارتباط با مدیریت زمان وارد شده. در برخی از روایات این معنا به عنوان خصوصیت شخص مؤمن آمده، در برخی از روایات به عنوان ویژگی عاقل آمده. هر دو به یک نقطه میرسند. بعضی از روایات میفرماید که شخص مؤمن کسی است که اوقات خودش رو مدیریت کنه، وقت‌هایی که در اختیارش هست رو مدیریت کنه. برخی از روایات دارد که شخص عاقل کسی است که وقتی که در اختیار اوست مدیریت بشه. جمع‌بندی این روایات رو خیلی خلاصه در چند دقیقه خدمتتون عرض کنم این است که از روایات اهل بیت استفاده می شود که شخص مؤمن باید چند وقت رو در میان اوقات خودش در شبانه روز داشته باشه، که حالا سه تاش در این روایتی که براتون اشاره کردم آمده که در نهج البلاغه حکمت 392 می‌فرماید للمؤمن ثلاث ساعات. شخص مؤمن سه ساعت در زندگی دارد، یعنی سه تا برنامه هر روز برای خودش داره. فساعتون یناجی فیها ربه، یک لحظه ای هست، یه ساعتی از این که ساعتی که در اینجا میاد مقصودش یه 60 دقیقه نیست، یعنی یک وقتی هستش که در اون وقت مقرر کرده همیشه با خدا حرف میزنه، با خدا مناجات میکنه، ارتباطش رو با خدا برقرار میکنه. و ساعتون یرم و معاشه، یک ساعتی هم هست که مخصوص چیه؟ مخصوص تأمین زندگی خودش هست. و ساعتون یخلی فیها بین نفسهی و بین لذتها فی ما یحل و یجبل، یک برنامه هم داره در رابطه با تفریح، لذتهایی که حلال هست و اشکالی نداره. این سه تا برنامه هست. در بعضی از روایات دیگه اضافه شده برنامه چهارمی، ساعتون یحاسب فیها نفسه، یک وقتی هم داشته باشه برای محاسبه نفس خودش. در بعضی از روایات آمده یک ساعتی داشته باشه برای این که ملاقات کنه، دیدار کنه، رفت آمد داشته باشه با دوستانی که عیباشو بگن. ما معمولا دنبال این هستیم، دوستی هستیم که ازمون تعریف بکنه، اگه کسی بیاد انتقاد کنه دفعه دوم دیگه خیلی محلش نمیذاریم. می‌فرماید این هم یکی از برنامه‌های مهم هست که انسان با کسانی ارتباط داشته باشه که بگن تو چه عیبی داری، چه اشکالی در زندگی داری. این خیلی مهمه. در بعضی از روایات اضافه شده یه ساعتی باشه برای طلب علم، حالا انسان‌های معمولی، حالا اینایی که طلاب علوم دینیه که خداوند تکفل الله بر رزقهم، اینها دیگه باید اون ساعت یرم و معاشه هم بذارن برای طلب علم. که دو تا اگه انسان چند تا در این روایات که نگاه میکنه روش تأکید هست، یکی مسئله مناجات هست، یکی مسئله محاسبه هست، یکی هم مسئله این که انسان یه لحظه هم داشته باشه برای تفریح، اینم روش تاکید شده، یعنی در چند روایت روش تاکید شده که اگر این بعد در روایت دارد که اگر این لحظه نباشه از اون ساعت‌های دیگه‌اش نمیتونه استفاده کنه. آدم بخواد همه وقتش رو بذاره برای چی؟ برای مطالعه. همه‌شو بذاره برای عبادت. اینم تعریف نداره. مدیریت زمان این است که میفرماید که یک ساعتی هم بذاره برای تفریح، برای لذت‌های حلال که این ساعت کمک ساعت‌های چیه؟ دیگه‌اش باشه. صلواتی خط بفرمایید. بحث در این بود که آیا قبل از زوال روز جمعه جایز است خطبه یه نماز جمعه خطبتین خونده بشه یا نه. عرض کردیم سه قول هست: جواز، وجوب، عدم جواز. خلاصه استدلال هایی که برای جواز یا عدم جواز هست رو عرض میکنیم، جواب هایی هم که داده اشاره میکنیم، جمع‌بندی میکنیم، بلکه این جلسه این مسئله رو تمامش کنیم. ببینید، جواز این که جایز است خطبتان قبل از زوال باشه، دو تا دلیل آقایون آوردن براش. یکی این که یه روایتی بود که دلیل اول روایتی بود که میگفت پیامبر در ظل اول نماز میخوند. دلایل اینجا خلاصه رو روی تخت منعکس میکنم که به یادتون بمانه. دلائل جواز: روایتی که استدلال شد به اون روایت که پیامبر در ظل اول نماز میخوند، خطبه میخوند. بعد خطبه میخوند. دلیل دوم مجموعه چند روایت بود که میگفتن که وقت نماز جمعه کی هست؟ اول زوال هست، که اینجوری استدلال میکردن که وقت نماز جمعه، وقت نماز یعنی خطبه چیه؟ خطبه میتواند قبلش باشه. برای عدم جواز 7 دلیل ذکر شده. 1، عدم جواز. قول سوم. 7 دلیل آمده. 1، آیه 9 سوره جمعه. 2، که میگفت اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. جوابی که دادن این بود که چی بود؟ جوابی که دادن این که این آیه دلالت برای اون نفی حرف آقای ابن حمزه خوب هست. میگه وقتی ندا داده شد، یعنی اذان گفتن، واجب نیستش سعی کردن. اگر یه دلیلی داشته باشیم بر این که میشود قبل از ظهر خطبه خوند، این آیه منافات با اون نداره. دلیل دوم صحیح محمد ابن مسلم بود که میگفت چی؟ صحیحه محمد ابن مسلم، اینا رو خوندیم، خلاصه شو من دارم عرض میکنم، که میگفتش که امام جماعت بعد از اذان میرود برای خواندن خطبه. جوابی که دادن این بود که این صحیحه چیه؟ مشتمل بر مستحبات هم هست. میگه سوره منافق سیاق همه چیزهایی که مستحبات و واجبات در یک سیاق هست، بنابراین دلیل نیستش که حتما باید بعد از زوال این چی بشه؟ بعد از زوال خطبه خونده بشه. یکی هم روایت عبدالله ابن میمون بود روایت عبدالله ابن میمون بود که این هم گفتیم صحیح است از تحقیق، ولیکن خب خیلی از آقایون این رو به عنوان صحیحه تلقی نمی کنن. توضیحش رو دادم. این هم سیره پیغمبر رو نقل میکرد که بعد از اذان پیغمبر چیکار میکرد؟ بعد از اذان خطبه میخوند. اذا خرج الى کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا خرج الى الجمعه قعد على المنبر حتی یفرق المؤذن. رو منبر میشه تا مؤذن چیه؟ اذانش تمام بشه. این رو هم یه اشکال ممکنه بکنن بعضی ها، اونایی که سند رو قبول دارن که سندش درست نیست. اونهایی هم که سند رو قبول دارن ممکنه بگوین چیه؟ این که اذان میگفت این اذان چیه؟ این اذان اعلام بوده نه اذان ظهر شرعی. این هم البته این حرف درست نیست. در زمان پیغمبر اذان اصلا یک اذان بیشتر نبود، یک اذان و یک اقامه برای نماز جمعه بیشتر نبود. یه بحثی ما داریم در جلد 12 دانشنامه قرآن و حدیث، آیون هم که ندارن از کتاب خونه میتونن استفاده کنن، اونجا یه بحث مفصلی داریم که اذان سایه روایتی هست در رابطه با بدعتها. اونجا روایت دارد که اذان ثالث در روز جمعه بدعته. ما یه تحلیل مفصلی داریم که حالا ضرورت نداره اینجا مطرح کنم. اونجا ما مفصل بحث کردیم که این اذان ثالث یعنی چی. اجمالا نکته اصلی که این به درد این بحث ما میخوره این که اذان در زمان پیغمبر یه دونه بیشتر نبوده، بعد در زمان عثمان یه اذان اضافه شده، یعنی یه اذان اعلامی بوده که قبل از روز جمعه قبلا میگفتن برای اینکه مردم بیان و این اذان بعدن میمونه. یعنی در سال حدود 30 هجری این اذان یک اذان دیگری اضافه میشود. این اذان اذان بدعته، اذان اذانی نیستش که مشروع باشه. به هر حال
اذان دوم که مسجد
میگن، اذان دوم که میگن نه اون که سر ظهر میگن، اذانی که سر ظهر میگن یکی هم برای نماز میگن، اون مشکل نداره. قبل از ظهر میگفتن اون رو، قبل از ظهر میگفتن. حالا اون توضیح دادیم که بعضی میگن سه تا میشه، بعضی میگن سه تا میشه. چرا سه تا میشه، چرا دو تا میشه؟ اونجا توضیحش اونجاست، مفصله، بحث مفصلی هستش، اونجا مراجعه بکنید. خدمتتون عرض کنم که یک استدلال دیگه‌ای داشت که علامه داشت، استحباب دو رکعت چهارم، استحباب دو رکعت نماز قبل از چی؟ بعد از زوال. بعد از زوال علامه گفتش یه فرمود که دو رکعت نماز مستحب است وقت زوال روز جمعه بخونن، چون نماز مستحبی بین خطبه و بین نماز جمعه که دو رکعت نماز وارد نشده که، بعد از خطبه حتما باز چی باشه؟ نماز جمعه باشه. این قرینه است بر این که نماز جمعه باید کی باشه؟ نماز خطبه، خطبه نماز جمعه بعد از زوال باشه، یعنی اول دو رکعت نافله باشه، بعد خطبه باشه، بعد چی باشه؟ بعد نماز جمعه باشه. جوابی که از این میدن گفتن که حالا فرض کنید که ما یک دلیلی داریم که بین خطبه و بین نماز جمعه مستحب نیست، نمیشود نماز جمعه نافله خون. اولا که حالا این از کجا میگید؟ شاید این آقای مستشکل میگه ها، از کجا میگید که بین خطبه و بین نماز جمعه دو رکعت نافله مستحب نیست؟ حالا فرض کنیم که یه دلیلی داریم، اجماعی اتفاقی داریم برای این که چی؟ بین نماز جمعه و بین خطبه چیه؟ مستحب نیست اون دو رکعت نافله، مربوط به قبل از خطبه هست. خب میگیم که اون در صورتی است که خطبه بعد خونده بشه دو رکعت نماز مستحبه، اگر خطبه قبل خونده شد دیگه مستحب نیست اون دو رکعت. اینجوری جواب دادن، گفتن اگر ما دلیلی داشته باشیم بر این که بین خطبه و نماز جمعه نافله مستحب نیست، ما میگیم این استحباب مربوط به زمانی است که خطبه بعد بشه، اگر خطبه رو قبل خوندن دیگه مستحب نیستش این دو رکعت. اینم اینجوری جواب دادن. خدمتتون عرض کنم که اما استدلال پنجم بله بله تازه یه اصلا یه اشکال دیگه هم هستش که استظهار هست، یعنی این قرینه هست، علامه میخواد بگه که یه اشکال دیگه این است که علامه میخواد بگه ما این قرینه است که همیشه نماز جمعه بعد بوده و الا یه همچین چیزی رو نمیگفت، امام به طور مطلق نمیگفت مستحب است دو رکعت نافله خوندن، اینجوری نمیگفت. حالا یه جنبندی در نهایت از خواهم کرد راجع به این جواب ها. نکته بعدی این است که مسئله بدلیت، بدلیت حرف دوم علامه، بدلیت چی؟ خطبتان از چی؟ رکعتان. علامه فرمود که خطبتان بدل دو رکعته. خیلی خوب، اگر بدل دو رکعته دو رکعت نماز باز بعد از زوال باشه، خطبتان هم باید چی باشه؟ بعد از زوال باشه. اشکالی که کردن به ایشون گفتن که خب این خود اگر یه همچی حرفی، اگر واقعا خطبتان، بله خطبتان جای رکعتان هست، خطب رکعتان که اون دو رکعت بعدی هستش، خطبه به جای دو رکعت بعدی، دو رکعت اولی رو که میخونه، خطبه به جای دو رکعت بعدیه، پس شما خطبه رو بعد از نماز جمعه بخونید. اگر میخواید بگید اگر بدل هست، حکم بدلیت در همه موارد میخواید جاری کنین، پس بگید خطبتان به جای دو رکعت بعدیه، بگید پس خطبتان رو بعدم، پس این نتیجه
به جای دو رکعت بعد باشه و اول نباشه.
اگر بدلیت مطلقه، اگر میگیم مطلقا بدل حکم مبدل رو داره، اگر حکم مبدل رو داره، یکیش هم چیه؟ یکی از احکام مبدل این است که مربوط به دو رکعت بعدیه دیگه، یعنی خطبتان که بدل هست، بدل اون دو رکعت اخیر هست، پس باز بعد از چیز باشه دیگه. چون جاش آخری دیگه مگه دو رکعت بعدی نیست؟ حمد و سوره رو که میخونیم که
یه وقتی به حمد و سوره برد
نه
میخواد تو اصلا
نه
آقا اون دارید خب باشه، چون چی گفته دارم تسبیحات حمد هم میشه خوندش به جای تسبیحات،
ولی بالاخره میگه دو رکعت، چرا دو رکعت؟ چون دو رکعتش افتاد، اینجوری میگه دیگه.
حالا چرا دو رکعت اول نیفتاده باشه؟ چه دلیل؟
نه دو رکعت دوم افتاده. نه ببینید عبارت اینجوریه، ببینید
نماز بخواد نماز بخواد نماز بخواد نماز بخواد نماز بخواد نماز بخواد
نماز بخواد همین هم هست دیگه، این اشکالشون هم هست، مثلا در خطبه طهارت لازم نیست، حالا بعدا میایم میگیم
در دو رکعت بعدی مثلا اگر باشه طهارت لازم نیستش،
همین دیگه اشکال ماست، شما معید ما هستید، شما معید ما هستید، بخواهم میگیم بدل حکم
نداره که
مثلا
این خطبه حتما به جای
دو رکعت
اخیر باشه،
دو رکعت
اول نباشه، این آخه چه دلیلی
بعد
مطلب بعد داره میشه؟
آخه دو رکعت اولی که میخونه، میگه دو رکعت، میگه
کجا شاید
دو رکعت
دوم
بده. حالا فرض کنید حرف شما رو قبول کردیم، هر فرض کنید حرف شما رو قبول کردیم، طهارت چی میگی؟ طهارت هم لازمه در خطبه اگه بخوایم
یه از دلیل خاص داریم ببینید،
بالاخره حکم مبدل بدل مبدل ایشون میخواد میگه، اینا میگن که لازم نیستش همه شرایط رو داشته باشه. و اگر خدمتتون عرض کنم که یه دلیل ششمی هست که سیره مسلمین این است که بعد از نماز چی میخونن؟ بعد از زوال میخونن. لم یعهد این که در گذشته در زمان پیغمبر، در زمان خدمتتون عرض کنم که امیرالمومنین یا خلفای قاسبین، اینها چیکار کنن؟ اینها نماز جمعه رو قبل از ظهر بخونن. جواب سیرم این است که این دلالت بر وجوب نداره. سیره این است که بعد از نماز، بعد از زوال، در این که اختلافی نیستش که در بعد از زوال روز جمعه هیچ کس اشکال نداره که جایز است خطبه رو خوندن. اما اینکه واجب است حتما بعد از زوال باشه، این دلالت سیره دلالت میکند که بعد از ظهر روز جمعه میشود چیه؟ یعنی نماز جمعه هیچ مشکلی نداره. اما اینکه قبلش نمیشه، این منافاتی ندارد که دلیلی بیاد بگه که چیه قبلش هم قبل از ظهر روز جمعه هم میشود خطبتان رو خوند، اینم اشکالی نداره. یه استدلال دیگه هم کردن که دیروز نگفتیم، قاعده اشتغال هست. قاعده اشتغال هست، یعنی ما شک میکنیم که به هر حال این نماز جمعه ای که خطبش قبل خوندی، بلی ما یقین داریم روز جمعه، بنابر این که بنابر اون که بگیم که نماز جمعه وجوب تعیینی داره، بنابر این که وجوب یقین داریم، یه تکلیفی به دوی شما آمده. یا مثلا اگر تخییری هم گفتیم، این که نماز جمعه ای رو که مسقط نماز ظهر باشه، اگر خطبه هاش بعد از زوال باشه، یقین داریم که تکلیفمون چیه؟ ساقط شده. اما خطبه هاش اگه قبل از زوال داره شک داریم. قاعده اشتغال میگه که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، بنابراین اینجا هم قاعده اشتغال. اینم جواب دادن، اینم جواب دادن، گفتن که از ما شک در شرطیت داریم. اگه شک در شرطیت داریم، اصالت البراءه میاد میگه چیکار میکنه؟ میگه شرطیت رو برمیداره. وقتی اصالت البراءه شرطیت رو برداشت، دیگه ما اینجا چیه؟ براءت یقینی پیدا میکنیم. بله، اینجا هم جواب اینجوری دادن. خب پس بنابراین یه همونطور که گفتیم دو تا دلیل این آقایون دسته اول داشتن که حضرت امام و امثال اونها، هفت تا دلیل هم این جریان این طرف داشتن، عدم جواز داشتن. نکته ای که جنبندی که ما میخواییم عرض کنیم، اینو دقت کنید، اون روایت عبدالله ابن سنان که اول روایت خوندیم که در ظل اول نماز میخوند، این هیچ دلالتی بر این که پیغمبر قبل از ظهر نماز میخونده نداره. شما روایت رو ببینید، من روایت رو معنا میکنم، ببینید چجوری هستش. ببینید روایت اینجوری میگه: کان رسول الله صلی الله علیه و آله. روایت آوردید؟ حدیث چهارم صفحه 316. بله، میفرماید کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی الجمعه حین تزول، نماز جمعه رو هنگام زوال میخوند، ولی قدر شراک، یعنی از زوال به اندازه یه شراک گذشته بود، یعنی به اندازه یه بنده کفش گذشته بود که نماز ظهر رو میخوند. نمیفرماید سر ظهر میخوند. توجه کردی؟ این دقت کنی، این یه نکته. یصلی الجمعه حین تزول الشمس، قدر شراک بعد از ظهر پیغمبر میخونده، به اندازه یک شراک، یه بنده کفشی، حالا چقدر هست بنده کفشای اون وقت نمیدونیم، ولی انقدر میدونیم یه فرصتی بوده که در اون یعنی از ظهر این مقدار که میگذشته پیغمبر چیکار میکرده؟ نه اندازه شو میگه. حالا بعضی هم میگن، حالا صاحب جامع المقاصد میگه نمیدونیم که، اینطوری که یادم هست میگه که نمیدونیم حالا طولن بوده عرضن بوده، ولی بالاخره یک مقدار زمانی بوده که اون موقع مشخص بوده که یه مقداری از زوال از ظهر گذشته میخونده. بعد خود حضرت توضیح میده، میگه
استفاده میشه از همین قسمت که قدر شراک کمیه
خطبه ها، بله اینو میشه استفاده کرد. و یخطب و فضل خودی هز و یخطب و توضیح این است. ببینید میفرماد یخطب و فضل اول، این در این فاصله ای که قدر شراک بوده خطبه رو تو همینجا میخونده، در اولین سایه ای که بعد از زوال تحقق پیدا میکرده، بعد از زوال همون قدر شراک هست، خطبه در همین فاصله بوده. فیقول جبرئیل، بعد از این که به اندازه شراک میشد، جبرئیل نازل میشد میگفتش که قد زالت، گذشت دیگه، وقت ظهر شده. قد زالت یعنی قد زالت، یعنی قد زالت قبل قدر شراک، یعنی به اندازه ای که خطبه باید خونده بشه، فانزل فصله، بیا پایین نماز تو بخون. یعنی پیغمبر به اندازه فاصله شرا که میخون خطبه رو این مقدار میخون، به اینجا که میرسید میومد تاکید میکرد که وقت میگذره، جبرئیل نازل میشد میگه وقت میگذره بسه، بیا پایین نماز تو بخون. و این نماز جمعه لته جمعه رکعتین معجل خطبته، این که تمام شدی، اون دیگه چیزی دیگه است. فقط این مسئله است که ما به نظر ما این هیچ دلالتی بر این که پیغمبر قبل از زوال میخونده نداره. مؤید این روایت عبدالله ابن میمون هست. اگر ما بگیم پیغمبر همیشه نمازش رو قبل از ظهر میخوند، با اون روایتی که اونم به نظر ما صحیح هست که عبدالله ابن میمون میگفت کان رسول الله چیه؟ کان رسول الله، بله، عبارت کان رسول الله اذا خرج جمعه قعد علی المنبر حتی یفقه المؤذن. یعنی تا موقعی که مؤذن اذان میگفت پیغمبر نماز نمیخوند. بعد از اینکه اذان تمام میشد، اگر این باشه این دوتا هم معارضه میکنن، یکی میگه پیغمبر قبل از زوال اذان میخوند، نماز خطبه میخوند، یکی میگه بعد از چیز خطبه میخوند، بعد از زوال میخوند. این دوتا با هم دیگه معارض میشن. علاوه بر این هیچ گزارشی ما نداریم پیغمبر قبل از زوال نماز میخونده، هیچ غیر از این روایتی که اینجوری اصلا معناش معلومه. خود آقایون اختلاف دارن در معنا کردنش. سیره پیغمبر، سیره خلفا، سیره امیرالمومنین که همیشه چیه؟ بعد از زوال بوده. این روایت هم به نظر ما خودش هیچ دلالتی نداره، همونطوری که علامه و دیگران هم گفتن دلالتی نداره و نمیشود به این روایت استدلال کرد. این یه نکته است. نکته دوم این است که انصاف مطلب این است که هیچ کدام از این دو دسته یک دلیل محکمی که بتونن روش وایسن ندارن، نه قول اول نه قول دوم، استظهار، همش استظهار هست. هیچ کدام، نه قول اول که قول حضرت امام هست، ایشون میگن این آقایون میگن استظهار میکنیم که وقت نماز جمعه وقت نماز است، وقت خطبه نیست. عده دیگه میان میگن که نه، ما استظهار میکنیم که نماز جمعه یعنی مجموع خطبه و چیه؟ مجموع خطبه و نماز. وقتی میگه نماز جمعه، اصلا نماز جمعه عبارت است از دو خطبه و دو رکعت نماز. یه عده اینجور استظهار میکنن، یه عده هم اینجور استظهار میکنن که نماز جمعه یعنی اون دو رکعت، خطبه جزء نماز جمعه در واقع میخوان بگن نیستش. از این روایت اینجوری استظهار میکنن. بنابراین ما بستگی داره به استظهار ما از این روایات دسته اولی که خوندیم. اگر آمدیم گفتیم استظهار میکنیم مجموع این دو خطبه و خدمتون عرض کنم که دو خطبه و دو رکعت مجموعا نماز جمعه است، اینجا باید بگیم که خطبه باز بعد از زوال باشه. اگر اومدیم گفتیم استظهار میکنیم که خطبه خارج از نماز جمعه است، این روایات میگن نماز جمعه باید اول ظهر باشه، اینجا حق با دسته چیه؟ دومه. آقایون فعلی هم در گذشته این دوتا نظر وجود داشته. الان هم همین آقایون فعلی، من نگاه کردم فتوای آقایون رو، ببینید میخواید یادداشت کنید که تفاوت فتواها رو ببینید. عده‌ای از آقایون مثل امام فتوا دادن که گفتن جایزه، مثل حضرت امام، آقای خویی، آقای عراکی، آقای فاضل، آقای گلپایگانی، آقای صافی، که اینا غیر از آیت الله صافی که خدا انشاءالله تو رو، حضرت امام، آقای خویی، آقای عراکی، آقای محمد علی عراکی، آقای فاضل و آیت الله گلپایگانی، این آقایون که همه از دنیا رفتن، اینا میگن جایز هستش، یعنی جایز خطبه قبل از خطبتان قبل از نماز بشه. از آیون حی من دیدم فقط آقای صافی هستن که میفرمان جایز هستش. البته ایشون هم نماز جمعه رو کافی نمیدونن در زمان غیبت، میگن باز نماز ظهرم بخونه. اما آقایونی که جایز نمیدونن قبل از زوال جایز نمیدونن، آقای آیت الله سیستانی، آقای مکارم، آقای تبریزی، آیت الله بهجت، و ظاهرا آقای زنجانی، البته ایشون تصحیح نکرده، ولی ظاهرا ظاهر فرمایشون اینه که ایشون هم جایز نمیدونه، که آیت الله عده‌ای از این آقایون احتیاط میکنن، آقای بهجت فتوا میده که اصلا قبل از ظهر میشه ازهر این است که قبل از ظهر نمیشود خطبه های نماز جمعه رو خون. به نظر میرسه که بعید نیست، به نظر ما این دسته دوم حرفشون درست تر باشه، مثل آیت الله سیستانی و آیت تبریزی و آیت بهجت و اینها، به نظر ما این نظر قوی تر هست.
تو نظرات قول به جواز فتوا وجود داره؟
بله.
تو نظر قول به جواز فتوا وجود داره؟
بعدی که فتوا، اونا فتوا میدن، اینی که احتیاط نیستش که اینجا
قول عدم به جواز رو فرمودید، فقط آیت الله بهجت فتوا میده، بقیه احتیاط
میکنن. خب احتیاط میکنن که قبلا، ولی که اون طرف که دیگه نمیشه احتیاط کرد، اون هر که موافق با احتیاط، این ور موافق با احتیاط، اون ور خلاف احتیاطه، چون اون طرف در این که بعض زوال خودمون هیچ اختلافی وجود نداره، اختلافی وجود اینجاست که اختلاف هست، یعنی عدم، یعنی قبل از زوال خوندن اختلافی هست، ولی که قبل از بعد از زوال که اختلافی نیست، همه میگن جایز، همه میگن بعد از زوال اگر خود به خوندشون مشکلی نداره، این اتفاقیه، اون اجماعیه، اونجا فتواست.
قسمت یه جمله خبری هستی، درسته؟
بله.
جبری میخواد به پیامبر خبری که الان زوال شده، یعنی چرا پیغمبر هم نمیداند؟ خب الان متوجه کنه پیغمبر رو،
خب
این که با استظهاری که به این صورت بشه که خود پیغمبر میداند که اذان ظهر شده، یه مقدار گذشته قدر شراک خود بخوانده توی قدر شراک، بعد حالا که مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه از زوال گذشته، حالا جبرئیل میگه گذشته ها نمیخواد نماز بخونه، نماز بخونه،
یعنی خدا رو بیش از این طول نداری؟
این جور درده میاد، یعنی اگر همون صورتی باشه که زل اول سمت غرب باشه که الان زور شد پیغمبر نماز بخون، این با نگاه مثلا خبری بهتر جور درده، تو اینکه
من توبیخی بشه، توبیخ نمیخواد بکنه،
یه حالت
توبیخ نمیخواد بکنه، نه تو میگه که پیغمبر، ببینید عبارت این است که اول گفتش که ببینید عبارت چیه، یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر الشراق، ببینید وقتی که خود اصلا تصریح میکند، وقتی به اندازش یعنی زوال شده قدر از شراق هم گذشته داره میخونه، یعنی
قدر شراک اگر واقعا مختصر باشه با اون خطبه که قبل از زوال شروع شده، یک مقدار شما
رو قدر شراک
واقع
شده خطبه، یعنی خیلی مختصرش، یعنی یصلی نماز جمعه رو وقتی که به اندازه یک شراکی از ظهر گذشته بود میخوند، یعنی نماز اون موقع آغاز میکرد، اون وقت این بعدش توضیح همین مطلبه، بعدش به نظر ما ها، حالا یه جورم اونجوریست که اون
اگر قدر شراک رو در اندازه‌ای باشه که یه خطبه جا بشه، اینو ساعت 20 دقیقه باشه، بله، اما اگه مثلا فرض کنید قدرش 5 دقیقه شد باشه،
شما واسه خطبه مثلا باید 20 دقیقه باشه یا 5 دقیقه باشه،
با همه حال این قدرش رو اگر خیلی مختصر باشه، این استدلال میشه کرد که پیامبر قبل از زوال خطبه رو شروع می‌کردن، به قدرش رو هم که می‌گذشت یه جبهه حرف رو می‌زدن،
خب حالا یه معناست که اونا میکنه، ولی ما اینجوری معنا نمیکنیم دیگه، میگم دو جور میشه معنا کرد، حداقلش احتمال این معنا هست، به نظر ما این معنا وقت تازه با میگم با اون روایت هم تعارض پیدا میکنه، و کان رسول الله همیشه قبل از نماز جمعه، اگه همچین چیزی بود نقل میشد برای ما، اگر این که پیغمبر همیشه قبل از ظهر، ما چطور میشه خلفا بعدی همه بعد از ظهر میخونن، این نمیشه، جور در نمیاد اصلا، به نظر ما این روایت اینجور نیست، من حداقلش احتمال داره چجوری اینجوری باشه که احتمالاً با اون تعارض با اون روایت و با این چیز حل میشه، قابل قبول نیست، به نظر ما بعید نیست در جنبندی، به نظر ما حداقلش احتیاط واجب اینه که بعد از زوال خطبه ها بعد از زوال باشه، یعنی قبل از زوال خطبه نماز جمعه رو نمیشود خوند، حالا اگر اظهر آقای بهجت رو هم قبول نکنیم که بگیم که اصلا فتوا بدیم، حداقلش احتیاط واجب هست که این کافی نیست، حالا اون مقدارم اینی که بالاخره همه میگن بعد از زوال اشکال نداره دیگه، از چه در گذشته از قدما گفته تا متأخرین همه میگن بعد از زوال گذشته ایب نداره، حالا قبل از زوال اینجا چرا انسان روزه چی بگیره؟ شکدار بگیره، بعد
از بعد از زوال قرار بگیره بعدی گفتن دیگه
نه اون فرق نمی کنه،
اما
نه نه اون فرق نمی کنه. متصل بشه، متصل بشه، اون هم قول اوله، قول جواز هست که حالا یا بخشش از تو زوال باشه یا با زوال متصل بشه، اون هم قول اول فرق نمی کنه، قول اوله. یعنی اینکه قبل از زوال چهار تا قول نیست، یه قول این است که جایز است، یکی از حرام جایز نیست، یه قول هم هست واجبه قبل از زوال. ولی اونایی هم که میگن جایز است یا واجب است قبل از زوال، بالاخره یا باز متصل بشه یا مقداری هم از چیز بگذره، یا از زوال بگذره.
این کارو میکنن
که مقیدن بخشی از فتوای امام میکنه. اون رو فتوای امام میکنه. البته اخیرا دیگه من
تهران اینجوری شهرستان هم در
تهران قبل میخونن.
نه تهران نه، الان نمیخوام، من میرم نماز جمعه.
تهران قبل میخونن؟
بله.
نه هفته
سابقا میخونه ولی الان نمیخونه.
هفته آجاهای همینجوری شد.
چی؟
10 دقیقه یه رو زودتر خونه.
کی؟
اون هفته که آجاهای صدیق اومد من توجه کردم.
قبلش.
قبل از این که اذان بگه ساعت 1 الان شروع میکنه. از به بعد 1 شروع میکنن 10 دقیقه قبل از اذان که اذان وسط.
حالا من غالبا که دیدم غالبا رفتم بعد از چیز بوده. حالا به هر حال
خطبه
برای کسی استاد احتیاطش اینه، بالاخره فهمی که مقلد از امام که نیستن که، خطیب هم که میخواد نماز یا باید بگه که آقا من که دارم خطبه میخونم رو فتوای امام میخونم، هر کس که چیز نیست رو، کسانی که فتوای امام نیستن نماز جمعه رو باس نماز ظهرشون رو بخونن باید، یعنی طبق نه دیگه مسقط نیست دیگه، طبق فتوای مثلا اینایی که مقلد آقای سیستانی هستن، مقلد آقای مکارم هستن، مقلد آقایون هستن، اینا نماز جمعه ای که قبلش خطبه خونده باشه مسقط چی نیست؟ مسقط ظهر نیست. بنابراین یا نماز یا امام جمعه باس بعد از چیز بخونه، بعد از زوال بخونه، یا اگر قبل از زوال خوند باس بگه آقایون من دارم میخونم رو فتوای امام میخونم، بقیه هر کس نماز چیز مقلد کسی دیگه هست بخونه، این باس این تنبیه رو بکنه.
در فرمایش از داری بودش در همین روایت دارد که پیامبر مثلا قعود بر منبر داشتن، یعنی استظهار میشود که منتظر بودن که زوال بشه بعد
بر روایت دوبا عبدالله ایمان همین بود دیگه، این که گفتم معارضه با این معارض هرسان، این هم که به نظر ما هم صحیح هست، اینم چون میگه کان رسول الله همیشه اینجور بوده. و این مهمه ها، این نکته مهمه که اگر واقعا در طول تاریخ پیغمبر یا مثلا ائمه امیرالمومنین یا مثلا دیگران میخوندن برای ما نقل میشد دیگه، الان اینکه گزارش نشده این نشون میده که بالاخره سیره این بوده. حالا میگن سیره دراد نمی کند که جای و خب باز دلیل اونور محکم باشه، دلیل محکمی هم برای اونور نداریم. بله اگر یه همچین چیزی بود، این نکته هم یادم رفت عرض کنم، خوب شد یادم. یه استدلال آقای خویی میکرد که خب حالا به خودشون بگیم، لو کان لبان، اینجا به خود آقای خویی ممکنه اینو بگه، اگر واقعا یه همچین چیزی بود که میشد خطبه رو قبل از نماز جمعه کنه، لبان اینجوری نبود این همه اختلافی باشه که مثل کل نار علن منار میشد که پیغمبر هم یه دفعه بالاخره اینجوری میخون، ده دفعه اینجوری میخون، امیرالمومنین ده دفعه اینجوری میخون و این هم نقل میشد برای ما. این به نظر میرسه که به هر حال حداقلش احتیاط واجب اینه که نماز خطبه رو نمیشه قبل از زوال خون. صلواتی بفرمایید.